ایران سرزمین من و سرزمین یعنی خیلی و به مشت خاک او طرف جهان عشق ریزم. رادیو جوان، صدای جوان ایرانی.
واسه نخلای نشسته رو تنت، بلای سفید روی پیرهنت، واسه یه طلای خام زیر پا، لهجه جنوبی توی صدا، واسه شرجیای بی مروبت، زخمای کهنه روی صورت، واسه یه نجابت پنهونه، حال خوب شبای کارونت، حال خوب شبای کارونه. جون میدم، جون میدم، جونمو میدم، جون میدم، جون میدم، جونمو میدم، جون میدم، جون میدم، جونمو میدم، جون میدم.
رادیو جوان.
ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
دوباره مثل همیشه خجالتم دادی، برای عرض ارادت لیاقتم دادی، تعجبم تو کجا، این حقیر ساده کجا، همیشه گفتم آقا تو عزتم دادی. به نام خالق حسین. خانم ها آقایون سلام. حسینی که از آگاهی از منش و رفتار و منصب و مکتبشون بسیار شنیدیم، امروز در برنامه گپتو حرفهایی رو قرار در رابطه باشون مطرح کنیم که بیشک مسیر ما رو در آستانه اربعین حسینی متحول خواهد کرد. من فاطمه امجدیان میزبان همه شما عزیزان و در استودیو برنامه گپتو قرار حرفا برای گفتن مطرح بشه.
و اما مهمانان این قسمت گپتو.
همونطور که میدونین طبق روال همه ی برنامه های گذشته گپتو، ما در استودیو در کنار عزیزانی هستیم که قراره حرفاشون رو بشنویم، عزیزانی که در دل فضای مجازی با هم ویدیویی رو خواهیم دید و بعد مفصل به گپ و گفت هم خواهیم نشست باشون آشنا بشیم ویژه تر. خانم عزیزی که در کنار ما هستید سلام و درود به شما، خیلی خوش اومدید.
سلام، مریم قربانی تنهایی هستم.
مریم خانم عزیز و شما؟
سلام، ریحان خبرنگار هستم، در خدمت شما هستم.
زنده باشی. مریم چند سالته؟
من 46.
ریحانه؟
14 سالم.
خیلی تفاوت نسلی زیاده پس. شما فرزند دارین؟ ازدواج کردین؟
بله.
خب فرزند چند ساله؟
دو تا فرزند دارم، 25 27.
خب پس شما از فرزندای مریم خانم هم کوچیکتری.
بله.
خب پس اجازه بدیم تو این برنامه بریم سری سراغ اون اصل مطلبی که باید الان عنوان بشه. تو این روزایی که نزدیک میشیم به اربعین حسینی، افراد خیلی زیادی خب یا راهی مسیر پیاده روی کربلا شدن یا همین یکی دو روزه قرار بار سفر ببندن و برن برای زیارت بهشت روی زمین. یه ویدیو تو فضای مجازی بچه‌ها مریم جان، ریحانه جان، من دیدم پیروزی که خیلی به دلم نشست، یعنی به زبان فارسی نیست البته اینم بگم، اما حالا هواشو دوست داشتم. دوست دارم که شما هم بشنوید بعد بریم سراغ داستانی که این ویدیو داره. باشه؟ بفرمایید.
Where are you from?
I'm from America.
How many days are you watching?
2.5 days.
How was it?
It's amazing. It feels like home. I wish I could live here and do this every day.
It was really great experience. Ziyarat in one side and walking was another experience by itself.
It's a spiritual journey. It's the expression of love, and when you have love, it's hard. Physical discomfort doesn't matter at that time.
I really liked it. It was a really good experience.
It's really amazing to see how Imam Hussein brought everyone together.
Why you don't have any shoes?
Because of the pain they went through. It's not anything compared to that. So.
Because that's how I express my devotion to Imam Hussein.
I think in itself, the love of Imam Hussein is attracting millions of people here. And so this is going to keep increasing as our Imam is going to have a zuhur in our lifetime. I believe that. And this is a revolution throughout the world that you see in few months. We have seen in Egypt, we have seen in Tunisia, we have seen in Bahrain, and in America too, people are changing. I started recently wearing hijab, and it's beyond, people respect me more for that.
بله، همونطور که شنیدین، اصلا اجازه بدیم من یه توضیح هم بدم در رابطه باش به عزیزایی که همین الان دارن صدای ما رو میشنون. همونطور که متوجه شدین صدای چند تا خانومی رو شنیدیم که اهل آمریکا بودن و خب برای کسایی که این ویدیو رو ندیدن من یه شرح مختصری داشته باشم. داشتن اینطور میگفتن که چند روز در حال پیاده روین، یه خانم خیلی جوونی هم، حالا اگر متوجه جوونی صداشون شده باشید، گفتن که خیلی احساس خوبی داره و اصلا احساس میکنم که تو خونه خودم هم دلم میخواد اونجا زندگی کنم و اصلا هر روز این مسیر رو بیام و برم. یکی دیگه از خانوما میگفت که پیاده روی از یه طرف، زیارت از طرف دیگه، یعنی هر دوش واقعا جذابه، چون این خب یه نمایشی از عشق و با این سختی ها و ناراحتی جسم اصلا اینطوری نیست که ما بخوایم این مسیر رو ندیم و توی این مسیر حضور نداشته باشیم. همه اینا رو گفتم برای اینکه برسیم به این نکته که اصلا از شما بپرسم. ریحان، پیاده روی اربعین رفتی تا حالا؟
من نه، ولی خب اربعین کبله بودم.
یعنی چی؟ برام تعریف کن.
من پدرم شغلش آزاده، بعد کامیون داره و اینا، بعد ما هر سال بارم مثلا بارهای موکه هم مثلا میبریم کربلا. بعد برای همین پیاده روی کربلا نیست، یعنی کربلا هستین خب پیاده روی نمیریم مثلا هستیم، بعد کربلا مثلا این جزئیات هستیم مثلا، ما پدرم بارهای موکه هم چون میبره برای همین اربعین پیاده روی نمیتونیم بریم. برای همین اربعین خود کربلاییم.
چقدر خوب. تو چی مریم رفتی کربلا؟
بله من رفتم.
چه سالی؟
من پارسال اربعین رو رفتم.
عالی. و اولین تجربت بود؟
اول دوبار اربعین پیاده روی رفتم و اولین تجربهش که همون بعد از کرونا بود.
آره؟
که بله به هوش اومده بودم و میخواستم برم اربعین اون سال بود که
و این تجربه کربلا رفتن رو پس هر دوتون داشتید. چرا اینو پرسیدم؟ برای اینکه توی این ویدیویی که آرسته داشتم پخش شد، یکی از خانوما اگر دقت کرده باشین میگفت جمعیت هر روز در حال افزایشه و خب این خودش دلیلی برای ظهور میتونه باشه. یعنی یه جایی هم اشاره کرد که شاهد اینه که افراد زیادی توی همه جهان در حال تغییرن و خودش هم به تازگی محجبه شده. آها، یه نکته جالبی هم که گفت اینه که گفت احساس میکنه از روزی که محجبه شده بیشتر هم داره مورد احترام قرار میگیره و خب قطعا این محجبه بودنش، مورد توجه قرار گرفتنش خیلی هم برای خودش خاص و ویژه بوده. مریم، این داستان کربلا روایت خاصی داشت؟ میدونی برای چی میپرسم؟ برای اینکه عموما کسایی که دعوت میشن میرن برای این سفر عشق داستانی خاص خودشونو دارن.
بله، من زمانی که حالا توی کرونا رفته بودم، قبلش تصمیم گرفته بودم که به پیاده روی اربعین برم. دقیقا توی تایمی که پیاده روی اربعین بود، یعنی قبلش عید قربون عید قدیر، من کرونا گرفتم که 35 روز توی کما بودم و به اون پیاده روی اون سال نرسیدم و یادمه که به امام حسین گفتم که دمت گرم، این بود من میخواستم اولین پیاده روی و اولین کربلایی توی عمرم رو بیام و من افتادم گوشه بیمارستان و نمیتونم بیام. محرم، عاشورا و تاسوعا تموم شد، بعدش من مرخص شده بودم، اون سال به پیاده روی اربعین نرسیدم چون بدنم توان اون پیاده روی رو نداشت. ولی جالب هستش که توی آزادگان به سمت شهر ری پیاده روی میذارن تو خود تهران و من چون خیلی دلم کربلا بود از همسرم خواستم که منو اونجا ببره و جالب اینجاست که اون مقداری رو که قرار داده بودن برای پیاده روی رو من رفتم و برگشتم روی هم 14 کیلومتر شد. من حتی یک ذره هم خسته نشدم، یعنی اصلا احساس خستگی نکردم، در صورتی که خانواده‌ام نگرانم بودن. و قسمت شد که سال بعد رفتم کربلا پیاده روی. من کله از نجف تا کربلا رو پیاده رفتم اون سال و سه شب، حالا روزی که نجف رسیدم خدمت امیرالمومنین انقدر شلوغ بود که من روی پشت بون نجف در از ما رفتیم، یعنی روی پشت بون حرم ما رفتیم و پشت بون حرم خب گنبد رو هم ما میدیدیم. ساعت 4 صبح من رسیده بودم، انقدر خسته بودم که سرم رو گذاشتم زمین خوابیدم. من اینجا چند تا چیز رو احساس کردم که واقعا معجزه بودن. یکی این که من هیچ وقت مثلا روی مثلا بعد حتما بالش خودم، تخت خودم یا مثلا چیزی که باشه، یا شب هیچ جا نمیخوابم. با اینکه اونجا نه بالشی بود، نه زیراندازی بود، نه پتوی بود، رو پشت بون حرمم بود، من خوابیدم، احساس میکردم تو پرقو خوابیدم. یعنی حتی یک ذره بدن من احساس خستگی نکرد. با اینکه یک ساعت هم استراحت کردم، اون یک ساعت تمام توان بدن منو به من برگردونده بود. و جالب اینجاست که وقتی اذان رو گفتن من چشمو باز کردم، اون گنبد طلایی امیرالمومنین رو دیدم. بله. و بعد احساس میکردم من رفتم پیش خورشید و این خورشیده. یعنی تا یه تایمی اصلا یادم نمیومد که تو نجفم. بعد با خودم میگفتم چرا خورشید انقدر نزدیک شده، چقدر خورشید قشنگ شده. بعد تازه یادم افتاد که توی نجفم و بلند شدم نمازم رو خوندم. و یه چیز جالب بهتون بگم از همین ابتدای سفرم، من آیت الله قاضی رو خیلی دوست دارم. اینو هم توی طول دوره‌ای که در از تغییر کردم شناختم، چون اصلا ایشونو نمیشناختم.
این داستان تغییره رو ما برنامه هفته گذشته مفصل راجبش صحبت کردیم. ما دوستای شنونده اگه دوست دارید بشنوید، حتما میتونید سری بزنید به برنامه کاربردی ایران صدا، برنامه رو بارگیری و استفاده کنید. خب
بعد اون شب من انقدر خسته بودم به امیرالمومنین گفتم که نشد که ما اینجا دو روز مهمونتون باشیم، یا مثلا موکبی چیزی باشه که من اینجا خستگی در کنم، دیگه میرم تو مسیر پیاده روی. من افتادم توی مسیری که قبرستان وادی سلام هستش. بعد یه دفعه یکی از دوستان من زنگ زد که کجایین، گفتم که من توی مسیرم میخوام برم پیاده روی. گفت برگردین توی حرم امیرالمومنین، با دو تا از دوستانمون اینجا شما رو میخوام به یه موکب معرفی بکنیم که اونجا باشین. من برگشتم، توی برگشت که میومدم یه دفعه دیدم یه بنر هست که مربوط به آیت الله قاضی است و ایشون رو هم اونجا زیارت کردم که خیلی دوستشون داشتم. و سه شب رو هم ما توی نجف مهمان امیرالمومنین بودیم. یعنی منو برگردوند و بگه که تو مهمان من هستی و خیلی هم ویژه از ما پذیرایی کردم. و بعد با همون دوستان دیگه به ادامه پیاده روی ما توی مشایع حرکت کردیم.
خیلی برای این اتفاق خاص بود نه؟
اصلا برای من خیلی خاص هست و هر سال هم خاص‌تر میشه. یعنی الان من اتفاقا بعد از ضبط همین برنامه شما، من تصمیم دارم که باز به همین پیاده روی، به این سفر پیاده روی برم.
چقدر خوب.
سلامت باشید.
ویژه بعد ما رو دعا کنیم دیگه. بریم سراغ ریحانه خانم 14 ساله. ریحانه، مواجهت با آدمایی که زائر امام حسینن چطور بود؟ اصلا برای چی مسیر رو باید انقدر سختی بکشن بیان؟
من چیز بگم، من چون خودم قبلا موکب داشتیم تو کربلا، ما خب اون روز عربن که میخوان جمعیت بیان، ما هاش پذیرایی میکنم ازشون، خب مثلا تعمیم میکنیم جاشون رو. و برای همون به نظرم خیلی زیبا بود، چون هرکی میبینم گفت مثلا خسته نیستم، چون من امام حسین اومدم.
ولی با وجود اینکه پاهای خیلی آتاول زده، صورت خیلی آفتاب سوخته است، خیلی از شدت تعریق زیاد گرما زده میشن، ولی با این وجود باز رسیدم به تو، گفتن که چی، خسته نیستم؟
خسته نیستم.
ازشون نپرسیدی چرا؟
چرا پرسیدم، گفتش که چون من برای امام حسین اومدم، بعدم برای امام حسین بودن خستگی نداره. یعنی هر چقدر تو سختی بکشی بازم خستگی تنت نیست.
ریحانه، حالا که نزدیک روز اربعینیم، خب خیلی الان با شنیدن برنامه ما دلشون رفت به صحن و سرای امام حسین، بهشت روی زمین. میگن دعای زیر قبه امام حسین به اجابت خیلی نزدیکه. من خودم به عینه احساسش کردم الحمدلله. میخوام بهت بگم که اون دعایی که زیر قبه داشتی چی بوده، یادته؟
آره، این که یادم بود اون وقت زیر قبه امام حسین، خب جمعیت زیاده بالاخره.
آره، ازدحام زیاده.
ازدحام زیاد بود. بعد که رفتم اونجا، اولین دعایی که کردم این بود که، چون من خب قبلا هم یه جوری بودم که بالاخره عوض شدم میگه بعضی بعد چند مدت، گفتم که من مثلا آدم گون.
یعنی چی عوض شدم ریحانه؟ اینو نگفته بودی.
من قبل از اینکه مثلا بخوام متحول بشم، من اصلا منم روزه اصلا اعتقاد نداشتم. مثلا خب سخته مثلا 30 روز مثلا روزه بگیری تو گرما، بعد خب خود سختی داره. برای همون یه خود شجاعم بودم قبل از اینکه مثلا بخوام برم امام حسین. برای همون که رفتم امام حسین رو آدم کن. بعد که برگشتم جالبش اینه که رفتم با یه گروه شدم که اون گروه منو عوض کرد و از که اون گروه های امام حسین بر من فرستاد، وگرنه که اصلا من اصلا نمیدونستم اصلا گروه چی هست.
و تو اونجا احساس کردی امام حسین بود که واقعا دستگیرت بود، امام حسین بود که این تغییر و تحول توی زندگی تو ایجادش کرد. مریم جان شما چی زیر قبه چه دعایی بوده؟
من هنوز زیر قبه قرار نگرفتم چون پیاده روی اربعین بوده، زمانی که خب رسیدم اونجا اربعین بوده، خیلی شلوغ بوده و بعد از اونش برگشتیم، ولی انشالله قصد دارم که برای عرفه سال آینده برم حتما کربلا
انشالله. ولی حالا این مثالی که زدیم که حتما زیر قبه دعا به اجابت نزدیکه، میدونی تو وقتی توی فضایی هستی، تو مهمون یه خونه‌ای که هستی، بله. نمیگن حتما بیا تو آشپزخونه اون خونه، بله. که مثلا حاجتتو بدیم،
بله.
یعنی آخه تو مهمون خونه‌ای، وارد خونه ما که شدی فرقی نداره رو مبل بشینی، نشیمن بشینی، تو اتاق بشینی، مهمون مایی، بله. این داستان کربلا هم همینه، یعنی ما همه جوره مهمون امام حسینیم، هر جا که باشیم، هر خواسته‌ای که داشته باشیم قطعا اجابت شده. خواهم بگم اولین بار که تو عمود سلام،
بله.
چشمت خورد به گنبد طلای امام حسین، چی گفتی؟ چی خواستی؟
من زمانی که خب اولین بار حرم رو دیدم فقط گریه کردم و من اربعین که میرم چیزی ازشون نمیخوام، یعنی تنها چیزی که خواستم این بوده که به من در اصل یک قلب سلیم و یک نور بزرگ توی قلب و بصیرت آگاهی بالا بدن، چون وقتی شما به بصیرت آگاهی بالا میرسین این باعث میشه که آرامش بسیار زیادی دارین، یعنی خیلی چیزا براتون بی‌معنی میشه، یعنی خیلی چیزا که الان شاید مثلا به خاطرش برین دعا بکنین که اونو به دست بیارین، تمام اونها براتون بی‌معنی میشه، یعنی اتفاق بزرگتری هست، چیز بزرگتری هست. من اینو زمانی که هم تو کرونا رفتم به این یقین بالا رسیدم، هم هر زمانی که به کربلا رفتم، چون از همون اولش فقط بصیرت و آگاهی میخوام، چون این مهمترین چیزه که انسان ها بخوان، چون اون صده و تمام چیزایی که ما از نظر مادیات میخوایم قبلشه و اونا رو بهمون میدن خودشون، اصلا این نیست که شما بخواینشون.
مریم با آدمای تو مسیر مواجه شدی که داستان عجیبی داشته باشن و تو شنیده باشی؟
داستانای عجیب
اصلا برای خود جالب بوده، مثلا یه بچه رو بعضی وقتا
مثلا
میبینه.
یه شیخ آقایی رو دیدم با فرزندانش، خب این خیلی برای من جالب بود، این بودش که اینا پابرهنه بودن، از بصره می اومدن، بعد به پای بچه هاش زنجیر بسته بود که مثلا به تمثیل حضرت رقیه جان، و اون زنجیر رو دستش گرفته بودن، بچه ها از بصره پیاده اومده بودن و من اونا رو توی عمود 800 بود دیدم، یعنی این همه مسیر رو اینا بچه ها رو اون شکلی آورده بودن. خب این خیلی چیز عجیب بود، اون بچه ها نه خسته بودن و نه، جالب اینجاست که نه پاهاشون تاول زده بودن. این برای من عجیب ترین چیزی بود که اونجا دیدم. و یکی عجیب ترین چیزی که دیگه شما الان میبینین که مثلا حالا یه جایی که فکر کنید آفتاب هست، یه عالمه غذا هست، سرخ کردنی هست، بالاخره پشه جمع میشه یا مثلا گربه میاد، ولی شما تو این مسیر نه پشه‌ای می‌بینی نه گربه‌ای می‌بینی، یعنی حتی اونا هم به دستور خداوند از همه انسان‌ها به دور هست.
اصلا می‌دونی من
همه معجزه هست به نظر من.
ببین حالت عادی یه کسی میاد مثلا تو همین شهر خودمون از یه جایی رد بشی، یه مثلا به قول خودت حالا مثلا گربه رو زدی، گربه‌ای میاد پر و پات مثلا میپیچه، مثلا اگه فوبیای گربه داشته باشی میدوی فرار می‌کنی. تو فضای پیاده روی اربعین و کربلا که الحمدلله من هم توفیق داشتم و تجربهش کردم، انگاری اینا به چشمت نمیاد. داستان کربلا این حالتیه، وقتی تو شروع میکنی به این فکر میکنی من برسم زیارت کنم، نگاهش کنم، نفس بکشم تو اون فضا، دیگه واقعا این مسیره برات بی‌معنی میشه. میدونی یعنی معنای اون مسیر از دل همون سختی است که ریحانه برگشت بهم گفت افراد میرسن به کربلا، میرسیدم به موکب شما، میگفتی اصلا خستگی نداشت. آره
من
خیلی اوقات شاید درد دل میکردن تو اون فضای نریحانه
بعضش. آره مثلا
چی ها میگفتن؟
مثلا میگفتن که ما بسن با اینکه خیلی سختی کشیدیم، مثلا یکیشون بود میگفتش که من گذرم هم سال نشده بود، هنوز تکمیل نشده، مثلا میخوام مثلا بیام کربلا، یه روز مونده بود بربعین تکمیل شد، بعد برای هم اومدش کربلا بعد گفتش که اومدم به عشق امام حسین.
ریحانه، شده مثلا با بچهای همسن و سال خودت که صحبت میکنی ببینی تا حالا کربلا نرفتن و تو شروع کنی اونجا رو براشون توصیف کنی؟
آره آره.
دلم میخواد الان که خیلی از زائر بعیدن، حالا ان شاء الله مریم که میره برای ما کلی دعا میکنه، براشون اون فضا رو توصیف کنی. اصلا چه جوری بود؟ یکم برای کسایی که الان دارن صدای تو رو میشنون، دلشون کربلاست ولی نمیتونن اونجا باشن، توصیف کن اونجا رو.
وقتی خیرا بیفتی اون قهست قشنگ، مثلا الان مثلا من چرا زندگی مثلا میرم کربلا میرسم، اون حسه منظرم خیلی قشنگه. بعد مثلا وقتی میرسی هم لحظه که برسی میخوای بری حرم، وقتی میری زیر قبه یه حس خیلی قشنگیه. مثلا هر چی دلت میخواد اونجا به امام حسین میگی. به نظر من صمیمی ترین و رفیقی ترین که برمون میمونه امام حسینه.
چرا این صمیمیت از کجا میاد؟
من دوست داشتم ولی خب اون دوست لحظه که میخواستمش کمکم نکرد، ولی همون لحظه که دم امام حسین امام حسین کمکم کرد، بنظرم دوست خیلی خوبیه برام.
مریم تو چی کجا بهت کمک کرده امام حسین؟
امام حسین به نظر من هر لحظه از زمانی که میگم اون تغییرات برای من اتفاق افتاده، هر لحظه دست منو گرفتن، هر لحظه. چه توی بیمارستان که حالا توی کما بودم امام رضای عزیزم شفا دادن منو، بچه توی مسیری که حالا توی کربلا همیشه میام، یک لحظه نیست که این عشق وصل نباشه. یعنی این وصل همیشه هست، نه فقط الان. من الان خونم رو سیاهی زدم، یعنی میرم میخرم از اول محرم تا آخر سفر این سیاهی رو میزنم و هر روز باید زیارت عاشورا و نوحه رو تو خونم بذارم و یاد امام حسین هر لحظه آب مینوشم. شاید بگم روزی هزاران بار من به امام حسین سلام میدم. یعنی امام حسین چیزی نیست که یک لحظه از ذهن من بیرون باشه. و اینو میگن وقتی که شما اینجور هستین، اونا هستن که در اصل یاد شما هستن.
مریم راحت باهات صحبت کنم، یه روزی یه جایی تا قبل 40 سالگیت شاید مسخره میکردی آدمایی که توی
بله.
فضاهایی بودن که اون فضاها برای تو اصلا قابل درک نبود.
بله.
حیات، روزه ها، تکایا، اصلا شاید کسایی رو میدیدی که نفیشون میکردی از اینکه بیان پیاده
بله.
روی اصلا پیش اومده
بله.
بود. خب حالا بعد این همه سال نزدیک 40 سالگی یهو چی میشه؟ مریم عوض میشه پیاده روی 40، بعد اون همه به قول خودش مهمونی و کیف و خوشگذرونی، حالا رسیده به این نقطه. بذار نپذیرم و خیلی از شنوندگان مثل من به خودشون بگن که چی شد نزدیک 40 سالگی این تحول ایجاد شد، ما هم پس بریم تو 40 سالگی مدل قبل تو زندگی کنیم و حالا دم دمای 40 سالگی یادمون بیفته.
ببینین شاید من توی این سن، توی تا سن 40 سالگی دقیقاً این اتفاق که میگم برای من رخ نداد و در اصل حالا این حجاب برای من نبود یا این بصیرت و این آگاهی برای من نبود. من تو اون تایم که توی این مسیر بودم هیچ وقت نگفتم من بذار به فلان سن برسم و بعد توبه میکنم، متوجه؟ چون احساس میکردم مسیر اون هستش. ولی اگر من نوعی اصلا شاید من تا همین یک لحظه دیگه زنده نباشم. من دوبار توی عمرم، خب یک بار که حالا قصد خودکشی کردم و یک بارم تو کرونا تا 93% کامل من از بین رفته بودم، میتونستم بمیرم و این توفیق رو هم من نداشته باشم، درسته؟
بله.
ولی این اتفاق برای من افتاد. الان من دختر دایی من شب عروسیش 19 سالشون بود فوت شدن. آیا ایشون مثلا میتونست بگه من تا 50 سالگی میرم اشغال میکنم بعد توبه میکنم؟ ولی اون 19 سالگی رفت. عمر دست ما نیست که ما بخوایم برش تصمیم بگیریم. شاید همین لحظه که دارم این حرفو میزنم یک دقیقه بعدش نباشم. پس این پشیمونی برای خود من اتفاق میفته. شما وقتی در عالم برزخ میری اون پشیمونی و اون سوختنه برای خودته، نه برای من نوعی. پس اگه من این جمله رو الان میگم، خب اون آدما بهتر از این تجربه من در اصل این نکته رو بگیرن و این مسیر درست رو انتخاب بکنن. و مثل من واقعا خیلی واسه خودم متاسفم که 40 سال عمرم رو تو دست انداز و مسیر بیراه زندگی کردم. واقعا باورتون نمیشه، من واقعا افسوس میخورم برای اون 40 سال. دلم میخواست تمام اون 40 سال رو بتونم زندگی کنم همون شکلی که الان دارم زندگی میکنم.
یه چیزی بگم، حالا که صحبتاتو شنیدیم هم تو هم ریحانه، دارم این فکر میکنم این همه توی ماه محرم و سفر ما هیئت رفتیم، روزه رفتیم، تو همه این سالایی که عمر کردیم و زندگی کردیم توی خیلی از محافل این چنین حضور داشتیم، آدمای مختلفی دیدیم.
بله.
یعنی من به جرئت میتونم بگم تو ماه محرم و سفر شاید آدمی رو دیدم که اگه حالت عادی میدیدم احساس میکردم اصلا نمیدونه امام حسین کیه؟ خب ولی همون آدم تو هیئت امام حسین میاد سینه میزنه پای دیگه نزدی امام حسین وای میسته تو گرمای 50-40 درجه نزدی امام حسین رو درست میکنه، با عشق میاد توضیح میکنه بین نیازمندا. میخوام بگم بیاین یه تصمیمی بگیریم، حالا که تو این روزای باقی مونده به اربعین حسینیه، این قضاوت رو بذاریم کنار، روی نگاهمون با همه باشه، همه کسایی که چه متحول شدن و نشدن، چه باور دارن و ندارن، فرقی هم نداره چند سالشون باشه کجا باشه. یه صحبتی مریم داشت، خیلی صحبت عمیق بود، یعنی بهش فکر کنیم، اینکه نمیدونیم مثلا یه دقیقه بعدیمون کجاییم، نمیدونیم زندگی چطوره و نمیتونیم هیچ تضمینی واسه حتی دو دقیقه بعدی زندگیمون داشته باشیم، چه برسه به 20 سال 30 سال آینده زندگیمون، البته الهی که همتون عمر با عزت داشته باشید. این جمعمون رو همچنان نگه داریم دور هم دیگه. همکارمون آقا محمد گراوند رفتن سراغ یه گفتگویی که قرار تقدیم شما بشه. بفرمایید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم‌ها، آقایون، دخترها، پسرها، مردم نازنین ایران، سلام به روی قشنگتون. حالا احوالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ ردیفین؟ امیدوارم حالتون عالی باشه. امروز قراره گفتگو بکنم، گفتگوی جذاب و یه قصه‌ای که حتما شنیدنیه و شما هم حتما دوست دارید، کیف میکنید و لذت میبرید. خانم سلام به شما، وقتتون بخیر، امیدوارم حالتون خوب باشه.
سلام، وقت شما هم بخیر، مرسی. همچنین
شما به ما میگید که اسمتون چیه؟
من پریسا هستم.
پریسا خانم، پریسا خانم، فکر کنم شما قبلا خیلی راحت، خیلی آزاد توی جامعه، توی اجتماع رفت آمد میکردید، تو خانواده، شاید تو دانشگاه، و یه آدم این بودی که آزادی رو بیشتر ترجیح میدادی، آزادی به معنای حالا پوشش منظورمه، و کاملا 180 درجه شما چرخیدین. چی شد که این اتفاق افتاد؟
البته که تغییره باز من مگه دو تا مرحله داشتش، ولی اولویت هم اون چیزی بودش که من دوستم فوت کرد. دوستم که فوت کرد تقریبا تلنگر اصلی اونجا بهم زده شد. دقیقا 40 دوستم گفتم، به خودم آمدم گفتم که به همین سرعت برای تو هم اتفاق میفته. دوستی که تو سحر باهاش حرف زدی، افطار داشتن احیاش میکردن و سحر همون روز تموم کرد. به ثانیه، حالا اونو میگیم چند ساعت طول کشید خب، ولی من ممکنه به ثانیه برم بیرون این اتفاق برم نفته. و من اینکه میدونم که این حقه، اگه نمیدونستم درست بود.
پریسا خانم ازدواج کردن؟
در
همسر شما اطلاع داشت از این موضوع یا نه؟ براش تعریف کرده که قبلا شما اینجوری زندگی میکردی، خیلی راحت و آزاد، ولی الان کاملا برگشتی و یه آدم دیگه شدی.
من خودم شخصا تعریف نکردم، ولی به واسطه آشناها شنیده و خب خودش اینجوری رو ترجیح میده که من تغییر کردم.
درست. پریسا خانم ظاهرا قراره برن کربلا و عازم سفر هستین، به خاطر همین چون ما برنامه‌مون جمعه پخش میشه و شما عازم بودید نمیتونستیم با شما گفتگو کنیم، ما دو روز زودتر اومدیم با شما گفتگو بکنیم و راجع به سفرتون هم برامون توضیح بدین، با کی قراره برین، کی قراره حرکت بکنید، اصلا چطور شد که حس و حال اربعین و محرم در وجود شما نهادینه و زنده شد.
آره انشالله که عمری باشه و بتونیم حتما بریم. من یکی از تغییرات اصلیم امام حسین، یعنی من تغییر اصلیم اولیم زمان 88 بود، توی اون شلوغی که پرچم امام حسین آوردن پایین، من تو همون اکیپ بودم. وقتی پرچم امام حسین آوردن پایین فهمیدم اصلا رام با اینا یکی نیست، چون من هر کاری میکردم محرم و سفر که اون کارا رو نمیکردم. امام حسین برام یه جایگاه دیگه داشت، حضرت ابوالفضل یه جایگاه دیگه ای داشت.
یعنی در واقع الگوتون امام حسین بودن، یه جایی به بعد الگو شدن.
نه، از اول تو زندگیمون بود. یعنی من اگر هر کاری هم میکردم نماز و روزمو انجام میدادم، یعنی آدمی بودم که از 7 سالگی روزه گرفتم. از 7 سالگی از بچگی تو مجلس امام حسین بودیم. امام حسین برامون سوایه همه چیز بود. یعنی من یادم همیشه بهم میگفتن فلانی رفته مکه، فلانی رفته کربلا. همیشه میگفتم یعنی میشه یه روزی منم برم کربلا؟ من اگه برم، یه بار برم دیگه بس همه. و واقعا الان فکر می‌کنم روزی که بلیط دارم بگم قصه اینو دارم که کی دوباره میتونم برم.
خب حالا کی عازمید؟ با کی قرار